الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتی اتاهم نصرنا ولا مبدل لکلمات الله ولقد جاءک من نبأ المرسلین. مقدمتا بعثت نبی الله صلوات الله علیه و آله را تبریک عرض می کنم و عنایت داشته باشید که به نور تجلی اعظم الهی پیامبر خدا ظرف پذیرش شریعت الهی شدند تا از این طریق حضرت رب العالمین به اقتضای ربوبیتشون انسانها را در امور زندگی زمینی با عقل قدسی هدایت بفرمایند. یک طرف قضیه که اگه غفلت بشه جایگاه نبوت گم میشه مسئله ربوبیت رب العالمین است. اگر پذیرفتیم که خدای خالق بشر از اونجایی که حکیم است و مخلوقش رو بی هدف خلق نمی کنه و به ثمر لازم می رسونه پس رب است، و اگر رسیدیم که خالق هستی رب العالمین است، رب العالمین برای موجود مختار شریعت میفرسته تا کمال لازمه را بتونه بهش بده. خوب عنایت بفرمان، ایناست که غفلت میشه که جای نبوت در امروز گم شده است. وقتی مشخص شد رب العالمین مخلوقش رو به کمال میرسونه به اقتضای ربوبیتش، کمال برای موجود مختار شریعت است، هدایت تکوینی و غریزی که نمیشه کمال باشه برای من و شما. همینطور که مرد بودن و زن بودن برای ما کمال نیست چون اقتضای تکلیف و انتخاب و اختیارمون نیست، هدایتی که اختیار ما رو به صحنه نیارد هدایت برای ما حساب نمیشه چون ما موجود مختاریم. پس اقتضای ربوبیت حضرت رب آن است که شریعت برا ما بیاره. تا در شریعت با عقل قدسی الهیه که تمام عالم و آدم را میشناسد و اموراتشون رو میدانه، بشر رو به مقصد عالی هدایت کند. پس یک، خالق حکیم که رب است شریعت میاره، و چون انسان موجود مختاری است و در عالم است و نه بر عالم، بر اساس شریعت به نور عقل قدسی اموراتش رو طی میکنه و به ثمر میرسه. همه مشکلاتی که در این مسائل اخیره، حالا بگیم روشن فکرا یا هر کسی، به وجود اومد در نفهمیدن جای نبوت، به جهت همون دوتا چیز بود. از اون و ربوبیت حضرت رب العالمین رو درست حل نکردن، به خدای خالق بسنده کردن، در صورتی که اصلا محال است خدای خالق رب نباشه. از اونور مسئله شریعت که باید مخاطبش رو انسان مختار قرار بده و انسان مختار رو باید شریعت را بهش پیشنهاد کنن تا به انتخابش احترام گذاشته باشد و در ازای انتخابش به کمال میرسه، این دوتا غفلت شد. امروز مشکل اینه که اختیار انسان رو در رابطه با کمال انسان تحلیل نمی کنه، وگرنه اگه این مسئله حل بشه، شریعت تنها راه مخاطب قرار دادن انسان مختار است تا با عقل قدسی اموراتش را بگذرونه. این یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه اینه که واقعا اگر نبی الله اونچنان خودشون نپرورانده بودند که ظرف شریعت الهی بشن، امروز ما شریعت اسلام نداشتیم. اگر که متهم میکنن بعضیاره که شما معتقدین که پیامبر یک بلنگو و بوق است و از این ور خدا میگه و از اون ور ایشون به شما میگه، که هیچ مسلمانی زیر این آسمان هم چه اعتقادی نداره، اینا بی انصافه. اول یه دروغ رو میسازن و بعد برای حرف مزخرف خودشون میگن چون ما میگیم پیامبر بوق نیست، پس بیان حرف ما رو بپذیرین که چرتر از اینست. که اینا اول میگن، یه عده میگن پیامبر بوقه، بعد میگن ما میگیم پیامبر بوق نیست، از خودش دین در آورده. خب این که مزخرفتر از اون بود، اون مزخرف بود. کی گفت پیامبر؟ کی تو این دنیا شما سراغ دارید که اینجوری حرف بزنه؟ الا اینکه بریم عوامو پیدا کنیم، اینم که روش تحقیقی نیست. یک مسلمان عاقل چرا اینقدر به پیامبر احترام میذاره؟ چرا خاک پای پیامبرا سرمه چشمش میکنه؟ برای اینکه پیامبر خیلی زحمت کشیدن تا ظرف پذیرش وحی شدن. به این جهت ما سپاسگزار این پیامبریم. اصلا چرا؟ شما بپرسین از خودتون یه نفر را بشناسید به نام مسلمان که احترام برای پیامبر قائل نیست. خب اگه پیامبر یه بوق بودن، از این ور بهشون میگفتن، از این ور ایشون میگفتن، خب احترام نداشت. شما همینی که تمام مسلمان ها را میبینید یه احترام خاص برای پیامبر قائلن، نشونه این است که برای این نبوتی که از طرف خدا اومده برای پیامبر نقش قائلن. نسبت به این نبوتی که از طرف خدا اومده است برای شخص پیامبر نقش قائلن. یعنی چه نقش قائلن؟ یعنی معتقدن حضرت زحمت کشیدن تا خدا توانست ایشون را انتخاب کنه، مصطفی قرارشون بده و سخن خودشون را خودش را خداوند با مردم از طریق ایشون در میون بگذاره. ما این جمله را دلم میخواد عزیزان روش بمونن. ما معتقدیم اگر نبی الله با این شاخصه و زحمت و تلاش و ایثار و ریاضت ها نبودن، خدا اسلام را به ما نمیداد. درست است حضرت رب، خوب دقت کنید، درست حضرت رب ربند و باید که به ما کمک کنن تا ما دیندار بشیم، ولی باید که زمینه اظهار اون دین رو بنده ای از بندگان خدا بپذیره. در همین راستا امیرالمومنین با اون همه کمالاتشون میگن من بنده ای از بنده های محمد صلوات الله علیه و آله هستم. حضرت امیرالمومنین میفهمن که چقدر زحمات پیامبر کشیدن تا ما سپاسگزار حضرت باشیم. یعنی اینجور نیست که مثل بقیه چیزا، شما اگر که یک لطف الهی را بخواید بگیرید، خب خدا لطف میخواه بکنه، اما اگر زمینه نباشد این لطف ظهور نمی کنه. مثل این است که شما قلبتون باید زمینه الهام ملک باشه. درست است ملک همواره در تجلی است، ملک پشت قلب ما نشسته است، کافیست قلب ما آماده بشه اون نورش میده. قلب میخواد، ربوبیت حق همواره در تجلی است. اما اگه نبی الله نبودن، اگه این زحمات رو حضرت نکشیده بودن، چطوری با ما حرف بزنه؟ این رو دقت کنید، یه همچه عقیده ای ما داریم. به همین جهت خدای احترام خاصی برای پیامبر قائله. خب اگه شما اینجور بگون که خدا ساختش مثل نمیدونم نعوذ بالله ربات که میسازد که بخواد برنامه رو پیاده کنه، خدا از اول ساختش که پیامبر بشه و حرف خدا رو بزنه. اگه اینجور بود پس کمالی برای پیامبر نبود؟ اگه کمالی نبود پس چرا اینقدر خدا احترام میذاره؟ در حدی که میگه اگه تو این شهر نبود اصلا ویران میکردم شهر را. عنایت داشته باشین، موجود مختاری که در عین غضب و شهوت داشتن این همه صعود میکنه که آماده پذیرش دین میشه، برای ما خیلی احترام داره. و همین جهت حالا همطور باب قضیه رو من میخواستم واک کنم که ببینین قفلت از بعضی موضوعات منجر به چه انحرافات و سخنهای باطلی میشه. به هر صورت ما از یه طرف اگر که نظر به ربوبیت حضرت رب العالمین داریم و شکر میکنیم که خدا ما را تنها نگذاشت و با عقل قدسی الهیه هدایتمون کرد، از اونورم وامدار نبی خدا هستیم، خیلی از ایشون تشکر میکنیم، سپاس گذاریم که حضرت کمک کردن تا خداوند از طریق ایشون ما را مخاطب قرار بده و راه هدایت را برای ما بگشاید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما امیدواریم که خداوند این سپاس ما را برای حضرت و اهل و بیت مبارکشون بپذیره. یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. اگه نظرتون باشد بحث این بود که کفار که مقابله میکنند با دین در آیه 26 گفت و هم ینهان عنه و ینعان عنه، علتش رو در آیه 22 یعنی ادامش در آیه 27 گفت اینا قیامت بدی دارن. در آیه 28 فرمود که این قیامتشون طوریست که حتی با پشیمانی روبرو میشن، ولی این پشیمانی جبران ناپذیر است. در آیه 29 گفت علتش اینست که اینا دنیا را محور زندگی قرار دادن، افق غیر دنیا نمیشناسن. در آیه 30 و 31 فرمود که اینها در مقابل با آتش قیامت خیلی مشکلات خواهند داشت و بارهای سنگینی از گناه را تحمل میکنند. در آیه 32 مطلب را برگردون به آیه 29. در آیه 29 فرمود و قالوا ان هی الا حیاتنا دنیا و ما نحن بمبعوثین. میگه اینا به جهت این با نبوت کنار نمیان، جایگاه نبوت نمیفهمن، که میگن نه فقط همین حیات دنیایی هست، قیامتی در کار نیست. در آیه 32 میگه زندگی دنیا را بد فهمیدین که میگین قیامت نیست. و مل حیات و دنیا الا لعب و لهو. زندگی دنیا یه بازیه، یه سرگرمیه حیات دنیا. و لدار الاخرت و خیرون للذین یتقون. اونهایی که در دنیا متقی بشن و بفهمن در دنیا بناس پیراسته و وارسته بشن، اینا ابدیت خیلی به نفعشون است، قیامتی در پشتشون هست. ریزکاریاش خودتون میدونین دیگه که اینجا چرا از اون ور میگه زندگی دنیایی بازیه و سرگرمی، از اون ور میگه اگه کسی در زندگی دنیایی با تقوا زندگی کنه دیگه ابدیت عالی دارد. و بعد آخر آیه میفرماد که افلا تعقلون، که بحث شد، جمله حضرت علامه بسیار جمله دقیقی بود که فرمودن لازمه تعقل اینه که میفهمین در این دنیا باید تقوا پیشه کنید و از زندگی دنیایی بهره بگیرید و بازیهای دنیا بازیدون نده. رسیدیم به آیه 33، یه اشاره کردیم ولی آیه بسیار زنده است برای امروز ما. میفرماد پیغمبر جان زبان توحید زبانی نیست که عموم مردم بازی خورده بفهمند، نمیتونند. در افقی که تو اینها رو هدایت میکنی با این زندگی مسخره‌ای که اینا برای خودشون تعریف کردن نمیتونن درک کنن این افق تو را. لذا میگن اصلا دروغ میگی. خیلی عجیبه، تهمت در مورد کسی که خودشون میدونن اوج وارستگیست. یه پارادوکسی اینجا هست، به قول معروف یه تضادی اینجا هست. ببینین میتونید اینا حل کنید ریشش چیه؟ که یقینا همه مردمی که نبی الله را میشناختن میدونستن که ایشون اهل دروغ نیست. در امانتداری و پاکی هیچ شک نسبت به ایشون نداشتن و در رذالت و پستی خودشون هم هیچ مشکلی نداشتن. یعنی اینا هم خودشون قبول داشتن نسبت به پیامبر آدم های شارلاتان قالتاقی هستن. اما چرا به خودشون جرأت میدن بگن که دروغ میگه؟ یعنی اینا باید فضاشو بشناسین. اینجور که آقا نبوده از که فکر کنین مثلا ابو سفیان راحت میتونست بگه پیغمبر دروغ میگه. نه میگفته دروغ میگه پیامبر، اما این دروغ گفتنش رو یه جای خاصی براش قائل بوده است. یعنی میدیده است که پیامبر بسیار وارسته است، بعد میگفته است این وارستگیش باعث میشه که واقعیت‌های زندگی رو نشناسه، اشتباه میکنه. حالا دلایلش رو عرض میکنم. ببینید مثلا این تهمت رو امروز به بچه بسیجی‌های اهل ایثار و شهادت ما تو این دوران معاصر میزدن. میگفتن چی؟ ریگان جملش این بود، میگفت که این جوانها سرشون نمیشه که با شهادت و ایثار نمیشه جلوی اسلحه های مدرن ایستاد. میگفت یه سری دیوانه، جمله ایش اینست، میگفت یه سری دیوانه اینا در بین النهرین، ترجمهش میشه بین النهرین به اصطلاح، اینا در بین النهرین میخوان معادلات جهان مدرن را به هم بزنن و اینا دیوونه، اینا صاف و سادن، متدینن، صادقن، راست میگن، چیزی از دنیا نمیخواد، داری دیوونه. یعنی اینا واقعیت های زمانه را که ما تعریف کردیم نمیشناسن و نمیتونندم که به هم بزنند. ما اینقدر به صدام اسلحه دادیم و اینقدر خلیج فارس دستمون است که آنی که تکون بخورن فوقش میان چه کار میکنیم؟ یکی از سکوهای نفتشون رو میزنیم، یه دوتا کشتیاشون رو غرق میکنیم، یک به اصطلاح اون چی بود تو هوا زدن هواپیما مسافر بری ایران یه ایرباسشون رو میزنیم تموم میشه. دیدین که حالا من تو پرانتز بگم یه جمله تو قرآن هست میگه که ای بنی آدم یه کاری نکنید قسم شیطون که گفت شما را گمراه میکنم درست دارم، وقت میدونید که برای بعضی ها درست در اومد. متاسفانه این شیطنت های ریگانم برای بعضی ها درست در اومد، ولی برای حضرت امام و بسیجی ها درست در نیامد. پرانتز بسته. یعنی ریگان حرفش اینه یا ابو سفیان که این آدم آدم سنگین سالمیه، اما نمیفهمه دروغ میگه یعنی مطابق واقع نیست حرفاش. واقع اینست که ما تعیین کردیم معادلات حسی کمیه و این آقام اشتباه میکنه. بر همین جمله رو ببینید، جمله خیلی عجیبه. اولش نمیگه، آیه را خیلی دقت کنید، اولش نمیگه اونا دروغ میگن، میگه که از اون چه که اونا میگن تو ناراحت میشی. قد نعلم ای پیامبر ما میدونیم انه لیحزن و کلدی یقولون، قضیه اینه که تو از اون چه که اونا میگن ناراحت میشی، خیلی روش باید فکر کرد. بعد میگه فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اونا تکذیب نمی کنن تو را، وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ظالم ها آیات الهی را انکار می کنن نه تو را. خب فکر کنی چرا اول آیه نمیگه پیامبر اینا تو را تکذیب میکنن، ولی بعد میگه که اینی که تو را تکذیب میکنن تو را تکذیب نمیکنن، دارن انکار آیات ما را میکنن. پس قضیه از این قراره که یه نوع تکذیب خاص تو کار اینا بوده. اینا نمیگفتن پیغمبر تو دروغ میگه، چون نمیشدش. اینقدر پیامبر بزرگ و بزرگوار عمل ران عمل میکرده که نمیپذیرفته نظام اجتماعی که اینا بگن پیامبر دروغ میگه. نه، اینا میگفتن که این به فکرش میرسه، این از سر سادگیش فکر میکنه که میتونه که چه کار کنه، معادلات جهان کفر رو به هم بزنه. در واقع پیامبر را به این معنا که آدم ساده ایست، متوجه نیست، مسئله را با معنویت نمیشه حل کرد، امروز دلار است که تعیین نقش میکنه، اینجوری نبوتش رو انکار میکردن. برای همین هم آخر آیه میگه یجحدون، یعنی میگه پیغمبر اینا در واقع یه نوع انکار خاص میکردن که میگفتن نه این پیغمبر نیست، سادگی میکنه که فکر میکنه پیامبر است. قرآن در اینجا میگه نه، علت این که اینها تو را انکار میکنن پیامبر اینه که اینها ظالمند. خیلی رابطه را دقیق برقرار کرده با، یعنی روحیه تجاوز به حقیقت و به حقوق افراد نمیذاره اینا بپذیرن که یک معادلهی برتر از معادله اینها هست که اونجا حق هر ذی حقی تعیین میشه. اینا با فرهنگ نفی حقوق انسانها و مستضعفین و حقوق ذی حق مقابل نبوت و میسند و بدون که پیغمبر شکست میخورن. چرا شکست میخورن؟ برای اینکه اینا مقابل خدا هستن. خیلی بحث توی این آیه خوابیده است. اولا جمله حضرت علامه رو در تفسیر این آیه داشته باشیم. ایشون میفرماند که ای پیامبر، این کاری که اونا میکنند موجب نشد که طوری غم تو را بگیره که از انجام وظیفت باز بشی و خسته بشی. پس اولین چیزی که در واقع پیامبر اینجا از این آیه میگیرن قوت قلب است، که نه اینا جو میسازن، طوری هم جو میسازن که انگار تو یه آدم ساده ای و حرف حسابی نمیزنی و انکار اونها بیشتر علمی و منطقی است تا نبوت تو. نمیدونم عزیزان چقدر در جریان این روانکاوی طبقه روشنفکر خودمون هستید. من خودم نظرم است که این آیه خیلی کمک میکنه که شما اگه گرفتار فضای روشنفکری جامعه ایرانی هستید نجات پیدا کنید. جامعه روشنفکری ما یکی از بیماریاش همینه. مقام معظم رهبری وقتی خیلی سالا بود، همون اولین سالی بود که آقای خاتمی رئیس جمهور بودن، یه سخنرانی در دانشگاه تهران کردن، چون فضای روشنفکری اونجوری داشت قوت میگره. ایشون سخنرانی فرمودن که ما روشنفکریمون بیمار است و اساساً بیمار متولد شد. اون بحث سر ملکم خان رو کردند و که اینا اصلا چیزای عجیبی بودند. و حالا میخوام عرض کنم امروز هم که شما مجلای روشن فکری هم میخونی اینا عیناً همین بیماری ها دارن. یعنی از اون طرف نمیتونن دین را اصلا منکر بشن، از طرفی جایگاهی که اینا برای دین تعیین میکنن تو این جایگاه امثال علما و اونهایی که متوجه ولایت الهیه، ولایت معصوم، وجود مقدس حضرت صاحب الامر، مدیریت صاحب الامر، اینا این تیکه های دین را یه جوری حاشیه میبرن که اگه شما برش اصرار کنی تبدیل میشه به یه آدم ساده خوشباور، نمیدونم تعبیرهای چیق، یعنی خلاصه خیلی صاف و ساده. یعنی زیباترین، عمیقترین، واقعیترین، نورانیترین عقیده که حضور حضرت صاحب الامر در این مدیریت عالم است، مرض روشنفکری دینی این مسئله رو میبرد حاشیه. حالا تا اینجاش هیچی نیست. حالا شما از این ور میبینی که خدایا اینا زی نفوذن، تریبون دارن، دانشگاه دستشونه، مجله دستشونه، تحت تاثیر قرار میدن تلویزیون ها بعضن. خب میگوی وای، آینده نظام دینی و تفکر اسلامی حضرت امام اگه دست اینا بیفته که اصلا خلع پیدا میکنه، عقیم میشه. خب اینجا آیه کمکت میاد که عزیزم، فلا قد نعلم و انه لیحزنک الذی یقولون. ما میدونیم که تو دلواپسی به عنوان یه نیروی متدینه به انقلاب و اهداف عالی انقلاب مورد خطاب قرار میگیری، سنخت سنخ نبوت هست. چرا؟ چون شما معتقدی که دین باید همه جهان را بگیره. روشنفکری بیمار ما میگه دین باید اون گوشه بشینه عبادت شخصی داشته باشه. خب شما با هم تضاد پیدا میکنین. شما رسالت نبی الله برای دین قائلی که دین باید جهانی بشه، روشنفکری بیمار ما و مذهبی ما برای دین همچین نبوتی جهانی قائل نی. با شما این آیه حرف میزنه که نه دلواپس نباش. این معلومه که نگرانی، ولی یه جور نگران نباش که فکر کنی که شکست میخوری. نه، تعبیر علامه هم همینه که نه شکست نمیخوری. چرا شکست نمیخوری؟ اینجا یه خود سخت شد بحث. چون یه وقت فکر میکنی جنگ دو گروهه، دو خطه. اینجا میگوی که خوب نکند اونا غلبه کنن. میگه حواست کجاست؟ تو که خط نیستی، تو که شخص نیستی، تو که گروه نیستی، تو متذکر حکم خدایی. اگر یه جریانی متذکر حکم خدا بود، رسالت حفظ انقلاب به دوشش بود، این یه حزب نیست روبروی یه حزب که بگوی که خب جنگ دو حزب معلوم نیست ما حزب ما پیروز بشه. تو حواست باشد حزب نیستی، بنامم نیست که حزب باشی. وقتی یه حزب نیستی، یه شخص نیستی، پس تو متذکر حکم خدایی. اونا به جنگ خدا آمدن در این راستا. درسته یه زمانی میگفتن که به امام توهین میکردن که نه آقا خمینی اسمه، ولی واقعا خمینی اسم بود انقلاب اسلامی؟ انقلاب اسلامی که محل تشفی قلب سوزناک وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بود، کی حضرت امام از خودش چیزی داشت؟ بعد اومدن، خوب دقت کنید، بعد اومدن، خب قداست امام اینقدر نورانی بود که به وعده همین آیه اینها به جنگ خدا رفتن، خدا ذلیلشون کرد. اومدن مقام معظم رهبری رو گفتن نه آقا این یه جریان است، همه ی نیروهای انقلاب ایشون نیستن، ایشون یه جریان است. یه جریانم آقای موسوی خوئینی ها، یه جریانم مثلا آقای اردبیلی، یه جریانم آقای کروبی، ایشون هم یه جریان. کار به انقلاب، چرا همه انقلاب میخوان بدن به ایشون؟ یعنی خواستن که شخص ایشون رو به معنای اصل نظام اسلامی که ایشون اصلا برای خودش چیزی قائل نیست حذف کنن. خب و بمباران شروع شد، از خیلی وقت پیش شروع شد. شاید وقتی ما بیشتر دقت کردیم، از همون سالی که ایشون رهبری شد ما فهمید، بعدا متوجه شدیم که رگه های به وجود من که نگذارن ایشون به عنوان شخصیت انقلاب و رهبر انقلاب مطرح بشه، و متاسفانه یه عده‌ای هم تحت تاثیر قرار دادن و حاصل همون تحت تأثیر هاست که میبینید امثال آقای معین و امثال آقای کروبی و امثال اینا اومدن و یک خط برای خودشون قائل شدن که یعنی ساختار فکری امثال آقای میر حسین موسوی را از اونجاها بگیرید. اینجا وظیفه مقام معظم رهبری این آیه است که نه خودت حواست باشه، اونا میخوان تو را یه خط کنن، تو که خط نیستی، اونها با سخن حق تو که میخوای اهداف عالیه انقلاب را حفظ کنی اینا به جنگ اومدن، میخوان انقلاب را در ذیل فرهنگ غربی مصادره کنن. خب دیدین که در همین راستا خب یه جریان‌هایی به وجود اومد که اینا قوت گرفتن. چی؟ جریان اصولگرایی حزبی. ما اصولگراییمون اول حزب نبود، اصولگرایی ما جریان‌های مخلصی بودن که اول روبروی بنی صدر ذیل حزب جمهوری اسلامی. حزب جمهوری اسلامی که حزب نبود. خب من خودم تو زمان بودم، خودم از ترس حزب جمهوری خلق مسلمان، من تو فریدن کار میکردم، این فریدن مقدارشون ترکه، وقت بر اساس اون پان ترکیسم و این که آقای شریعت مداری به اصلاح همه اینا را مرجعیت داشت برشون، اینها اومدن حزب جمهوری خلق مسلمان رو تو همین فریدن درست کردن. ما برای مقابله با حزب جمهوری خلق مسلمان اومدیم خدمت شهید بهشتی و حزب جمهوری رو برداشتیم رفتیم دستا، رفتیم هم تهران، یعنی مستقیم برنامه گرفتیم. مثلا بحث حزب جمهوری نبود، جریان زلالی که امثال شهید بهشتی مقام معظم رهبری مدیریت میکردن برای روبرون بنی صدر، روبروی حزب جمهوری خلق مسلمان. و خدا میدونه من به خوبه میتونم بگم بهترین شکل دفع بنی صدر از طریق حزب جمهوری اسلامی به قرائت شهید بهشتی یا مقام معظم رهبری بود. بعد که میدونین حزب شد راست راستی، حزب شد که حضرت امام تعبیرش این بود که فرموده بودن آقا این فتیله چه بکشیم پاک، یعنی همون حزبی که امام یه زمانی بهشون چیز دادن، یعنی سهمین را یه مقداریش دادن بهشون چون عین اسلام بودن باید مقابله میکردن با کفر، همون حزب با یه زمانی حزبی شدن، این عیناً توی اصولگرایی بود. اصولگرایی یه جریان خاص نبود، یه جریان الهی بود که روبروی اون روشنفکری غرب زده واسه یواش یواش حزب شد مقابل به اصلاح جریان اصلاح طلبی. حالا که حزب شد یه فاجعه داشت به وجود میمد. انصافا من یه تعبیری یه زمانی عرض کردم، گفتم با اینکه خیلی دلم میخواد اصولگراها بر مبنای دیانت و الهیت بمونن، ولی حالا که حزب شدن خطر این که به یه نحوی شبیه هم آمریکا بشیم. ما آمریکا میدونید که دو تا حزب است به هم پاس میدن تمام سیستما، و داشت اینجور میشد. رهنمودهای رهبری، وقت حالا اینا حرف میارد، اما دلم میخواد چطوری ما این آیه را مشخص کنیم که بابا اگه ماورای حزب بیاید به صحنه، دشمن با خدا به جنگ میاد نه با شما. اگه دشمن با خدا به جنگه، من اون جلسه آخرین جمله این بود، حتما شکست میخوره، چون جنگ حق و باطل میشه. خطر اینه که ما به جای جنگ حق و باطل جنگ حزبین درست کنیم. حالا حتی اگه یک حزب را آمریکا پشتش باشد و فیسبوک، این برم چون حزبش به جنگ اون جریان آمریکا با حزب و حتی با به شبه اصلاح طلبی به جنگ انقلاب نیومده، به جنگ یه جریان اومده، معلوم نیست پیروز نشه. حالا پشت قضیه چقدر دلم میخواد بتونم عرایزم را تبیین کنم، دقت بفرمان. جریان اصلاح اصولگرایی یواش یواش حزب شد، به قدری حزب شد که فکر کرد، یه فکر حسابی کرد که خب اصولگراها بیان رو کار اینقدر خراب میکنن و ما اینقدر خرابیاشون رو نشون میدیم که حتما رأی مردم بعد به طرف کیه؟ به طرف
عذر میخوام گفتم اصلاح طلب، اصلاح طلبان بیان رو کار، اینقدر رأی مردم را ما مشخص میکنیم که آقا ببینین اصلاح طلبا نمیدونم تجملیان، خطیان، سکولارن، رهبرم که گفت سکولارن تو جریانشون، اینا میان به طرف چی؟ اصولگرا. اینا این که حالا میبینین الان جنگ بین اصولگرایی تو کشور را افتاده است، اینا خیلی مبارک بدونی. درسته که مقام معظم رهبری از اون جهت که میفرماد آقا اصولگرا ما اتحاد نیاز داریم، یعنی اصولگرای حزبی را دارن هدایت میکنن بیاد به طرف اصولگرایی غیر حزبی الهی انقلابی. اگه این خطر رفع بشه انشالله از سر انقلاب که به نظر من داره میشه، ما دیگه دوباره اون خطری که جنگ دوتا حزب باشد و انقلاب فراموش بشه، جنگ بین کفر میشه و اصولگرایی که نظر به اهداف انقلاب داره. حالا اگر که انکار کنن این صفای اصولگرایی و صفای انقلابی اصولگرایی را، عملا با کی در افتادن؟ با خدا. پس اولا اصولگرایی اصولگرایی با برکتی میشه نه حزبی، ثانیاً اصولگرایی میشه که حتما مسیر انقلاب را به پیروزی میرسونه. ابهام بحثم تو این تیکه است، خودتون باید هوشیار باشین پیدا کنین دا. که اگه میبینین بعضی اصولگراها بسیار عصبانی هستند، فوش میدن به حتی دولت و اینا، خیلی علنی که حاضر نبودن هیچ وقت به امثال آقای خاتمی اینجور خلاصه دریدگی کنن، به جهت اینه که میبینن اینا با یه نوع اصولگرای حزبی خورده خاطر داشتن انقلاب را، فوقش گاهی پریودها میدادن یه ذره به اصلاح طلبا، دوباره راهکار این که از اصلاح طلبا برگردنن به طرف خودشون هم بلد بودن. رهبری یه کار فوق‌العاده‌ای که کردن از زمان دولت آقای خاتمی، هی اومدن یک جریانی از اصولگرایی را تقویت کردن که این جریان اصولگرایی دیگه میخواد آزاد از یک جریان حزبی برگشت کند به اهداف انقلاب، به شعارهای انقلاب. این جریان اصولگرایی اگر خدا کمکش کند و مواظب باشد، این یه جریانی نیست که دیگه حزب باشه و انقلاب شدیداً این جریان را نیاز داره. و باید حواستون باشه که اتحاد در ذیل اصولگرایی که به اهداف انقلاب وفادار است باید تشکیل بشه، نه اتحاد ذیل اصولگرایی حزبی که اهداف انقلاب و رهبری را برای حزب خودش میخواد مصادره کنه. گاهی گیج میشید ببینین دو جریان اصولگرایی هر دو شعار به نفع رهبری میدن، ولی بعد شما ببینید بعضی حرفا رهبری ها همچی میپذیرن که افراطی، بعضی حرفا رهبری هم اصلا نشنیده میگیرن، گیج میشین آخه چرا همچی شد؟ نه، اونجا که میپذیرن چون میتونن رقیبشون رو بزنند. حالا چه رقیبشون اصلاح طلب باشه چه اصولگرایی غیر حزبی. اونجایی که نمیپذیرن چون اگه بپذیرن باید حزبشون رو تعطیل کنن. اینا نمیتونن، اینا برنامه داشتند. اصولگرایی ما این اصلاح طلب ما برنامه داشت که انقلاب را دست خودش بگردونه. اینجاست که شما باید دقت کنید اگه میخواید که خطا بدون این آیه باشه، باید جز اصولگرایی باشید که واقعا دینداری برادون اصل باشید. بالاخره برای ما خیلی سوال است که اگه شما اصولگرایی و طبق آیتم ها و ملاک های اصولگرایی، آقای میر حسین موسوی از 10 سال پیش مشخص بود که بسیاری از ارزش های انقلاب قبول نداره. مقام معظم رهبری، خب شما نامشون رو به
حضرت امام دارین دیگه، میفرمان اصلا من ملاکای ایشونا قبول ندارم. حالا حضرت امام بنا به اون مساله اصرار دارن همیشون نخست وزیر باشد، به این معنا نبود از که مقام معظم رهبری نف کنن صحبتاشونو. بله یک رهبر مصلحت میدونه که فعلا برخلاف به اصطلاح این مسئله ارزشی باید این جریان ادامه داشته باشد. این یه چیزیست که خود مراجع برای خودشون یه قاعده دارن تو این قضیه، همون حکم ثانویه یه معناش همینه. خب میخوام عرض کنم خیلی ها میدونستن که آقای موسوی مشکلات عدیده‌ای داره خیلی زودتر. خب پس اگه شما اصولگرایید و انقلاب بردون اصله، چرا نزدیک 12 شب که روز جمعه‌ای که انتخابات شد و شایع شد که آقای موسوی رأی میاره تبریک بهش گفتی؟ هیچ وقت نباید تبریک میگفتی؟ به جهت اینکه معتقد میدونستین که ایشون ارزش ها رو رعایت میکنه. شش ماه قبلش با بکنم لوموند بود یا یکی از این روزنامه مثل لوموند سخنرانی کرده بود که گفته بودن آخه شما فکرت باز بعضی صحبت رهبری نمیخونه، گفته بود اینقدر تظاهرات میکنیم ما فشار میاریم به رهبری، رهبری هم مجبور میکنیم حرفامونو بپذیره. خب اینا که شما همون گوش دادین، با ما از روزنامه عادی نخوندین حاصل قضیه. حالا آیه را با این همه مقدمه به روزشه ببینید میتونین پیدا کنید. خیلی عالیه. قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون. پیغمبر جان خدا داره میگه من میدونم که از اون چه که میگن تو ناراحتی، غم داری. این چه غمیه؟ به قول علامه طباطبایی غمیه که خطر این هست که فکر کنی کار جلو نمیره، غمیه که خسته بشی و از ادامه راه و امید پیروزی مایوس بشی. میگه میدونیم عزیزم غم داریم، قصه داریم، اما فإنهم لا یکذبونک. میتونم تا چندین جلسه رو این حرف بزنم اما میذارم به امید اندیشه شما. میگه که خدا داره میگه بابا فإنهم لا یکذبونک، پیغمبر جان تو را که تکذیب نمی کنن، تو در مقام قدسی پاکی هستی که تکذیب تو عین تکذیب خداست. اگر هر جریانی در چنین جایگاهی قرار گرفت، حالا بقیه آیه معنی داره، ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، اما تو اینقدر پاکی، اینقدر این جریان زلالس از نظر اصالت که اینها کور خوندن، فکر میکنن با طرف، با فرد طرفن، با دولت طرفن، دولتی که در اصول کلی برگردد به شعار اسلامی. اگر چند میلیون 50 میلیون نوار تهیه کردن اینا کمون کمیته ایکس که ثابت کنن این دولت همه چیزش دروغه، که مقام معظم رهبری در کردستان فرمودن بابا این دیگه مقابله با دولت که نیست، این مقابله با نظام اسلامی. شما دارین میگن تمام این حرفا که نظام اسلامی زده است، تمام این خدمات که کرده است دروغه. جریان این بود که حالا میگه که چی؟ اگر که میگن تو دروغ میگی یه پروژه است، این دروغ میگه پس دیگه دروغگویی خاص شده، یعنی اهدافی را که تو براش برنامه ریزی کردی یا داری شک میدی اینها دارن همینا میخوان انکار کنن. پس عملا اینها دارن یک جهتگیری الهی را انکار میکنن. اگر حواست جمع باشه با 50 میلیون سیدی که اینا پخش کردن موفق نمیشن. و واقعا هم یکی از عزیزان قشنگ میگفت، میگفت اگر روحیه، خیلی دقت کنید این تحقیقی است، من به عنوان یک کار تحقیقی اینا پذیرفتم، میگفت اگر روحیه دولت نهم نبود با پروژه‌ای که ایجاد کرده بودن برای پیروزی آقای میر حسین موسوی، هر شخصیت اصولگرای دیگه‌ای هم که بود حتما آقای موسوی پیروز میشه. به عهده شما حالا ما آقای موسوی پیروز میشد، یعنی آقای احمدی نژاد شکست خورده بود یا
اهداف انقلاب و رهبری شکست خورده بود؟ باز از خودشون میگم ترسم شما بکنیم ما این جواب بده یه پولی گرفتیم به نفع آقای احمد نژاد سخنرانی کنیم، نه به عزت، یعنی همینا. خوب دقت، از خودشون میگم، گفته بودن که اگر احمدی نژاد رو بزنیم، احمدی نژاد یعنی تنها رئیس جمهور رهبری دیگه، رهبری ها زده، وقت رهبری رو بزنیم یعنی چه؟ یعنی نظام ولایت فقیه رو که به قول خودشون یه نوع دیکتاتوریز از دستش ملت راحت کرده. حالا شما حساب کنید ولایت فقیه از این نظام بگیرن که حاکم میشه؟ اسمش اگر آلبرایتو نمیدونم خانم کلینتون نباشد، رسمش یقینا همونست. حالا دلیلش هم میدونیم که هر کس که وامدار اونا باشد باید طبق اونا عمل کنه. برگردیم به این جمله دوباره. میگه که میگه یه روحیه اومد روبروی جریان آقای موسوی، میرحسین موسوی واستاد، که این روحیه رجوع میداد به اهداف انقلاب نه به حزب. در صورتی که بقیه اصولگرای ما خودتون میدونید که به حزب میمدن، هر کدوم میخوام بیان، یعنی اینایی که میتونستن بیان، من همه اصولگرای نمیگم حزبیان، شخصیت های اصولگرای ما غیر آقای احمدی نژاد که میتونست مطرح باشد به عنوان رئیس جمهور، هر کدوم دیگه میخواستن مطرح باشن به عنوان اصولگرای حزبی مطرح بودن. اصولگرای حزبی از آقای میرحسین موسوی شکست میخورد و اگه آقای میرحسین موسوی میمد دیگه شما اهداف انقلاب نه نمیتونستین روش بمونید. خب به نظر خودم یه کمی تونستیم آیه را روشن کنیم، هرچند که ممکن است دوستان بگن که سیاسی بود که این جلسه چه ربطی به این آیه داشت، به خودتون مربوط است. من بین خدا خدا قصدم شرح این آیه بود، فقط مثال زنده روز داشتم. شما مثال بریزین کنار، دوباره آیه را بخونید، ببینین این آیه با جان پیغمبر چی کار کرده است. به نظر من قوغایی به پا کرده است. پیامبر با این آیه خیلی زنده شده. درست آیه همینه کارش دیگه، با یه آیه پیامبر اوج میگرفته. این آیه اومد، حالا با همه این شعرها دوباره بخونه، میگه پیغمبر جان قد نعلمه، این نعلمه هم آتیش میزنه با، یعنی تمام ملکوت مواظب تو هم، نعلمه میدانی، نگفت میدانم، قد نعلمه انهو لیحزنو کالذی یقولون، میدونم جو میسازن سایتاشون فیسبوکاشون، میدونم که حال میخوان حال دا بگیرن، 550 میلیون سی دی با نمیدونم دیدید یا نه، واقعا جنایت بود عوضی سی دی، میدونم قصه میخوری، فانهم لا یکذبونک، اما تو را که تکذیب نمیکنن، تو در شرایطی با نیت خالصانه اومدی برای حفظ انقلاب از دست جریان ها، پس در واقع دلواپس نباش. ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، اینها مقابل آیات الهی مثلا آیات الهی را انکار کنند. ممکن است دوستان تو ذهنشون بیاد که خب مگه مثلا حالا شما که تطبیق دادی این آیه را با دولت نهم و دهم، یعنی خیلی علیه السلام است، هیچ عیب نداره. نه از نه، همیشه شما که شیعه یادتون باشه کل روی کردی نگاه کنید. پیغمبر فرمودن که این نکته را میگم برای اینکه عنایت بفرمایید، خودم متوجه ضعف هستم. پیغمبر فرمودن ای علی، اگر کسی الف 1,000,000 سال عبادت کند در مکه ولی تو را قبول نداشته باشد، از سر میره جهنم. و اگر ای علی، اگر کسی تو را قبول داشته باشد، حب تو را داشته باشد، حب تو موجب استغفار میشه، یعنی گناهاش چون جهتگیریش درست است نمیتونه نقش تو زندگیش داشته باشه. میخوام از این جهت بگم من وقتی این تطبیقا میکنم به روی کرده کلی که به سوی اهداف انقلاب است نظر دارم، نه به حرکت های جزئی یا ناشیگری های شخصی که خودم هم خیلی دلم نمیگیره دینا را. نسألو که و ندعو که یا الله.
یا الله و 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قرآنی که بر قلب مبارک نبی الله نازل فرمودی و متجلی کردی قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب مبارک مولای من صاحب امر من حضرت صاحب الزمان را از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار یا واهب و یا رب، فرج با برکت حضرتش را تسریع بدار. الهی انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که شبان روز در جهت احیای شعارهای اصلی انقلاب تلاش میکنند موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ایدی ما را در این روز شور بیشتر دینداری قرار بده و ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.